روایت امروز.
روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالواجد عادل شما را به برنامه روایت امروز از رادیو صدای امریکا خوش آمدید میگه. شنوندگان عزیز، ما در برنامه روایت امروز رادیو صدای امریکا و شما در مورد اقتصاد افغانستان به تعقیب روی کار آمدن طالبان صحبت میکنیم و در جریان صحبت ها ما به مسائلی که اقتصاد افغانستان چگونه رشد کرده میتونه، افغانستان در کدام وضعیت قرار داره، چگونه میشه که از منابع طبیعی افغانستان برای رشد و شگوفانی اقتصاد افغانستان کار بگیریم. در برنامه امشب ما جناب آذرخش حافظی صاحب با خود به حیث میمان داریم و ایشان در برنامه خوش آمدید میگیم. امید است که در خط تلفن موجود باشند.
سلام بر شما، ما در خط تلفن هستم و با شنوندگان محترم رادیو صدای امریکا هم سلام تقدیم می‌کنم.
تشکر بسیار زیاد جناب حافظی صاحب، شما دائم در برنامه ما اشتراک کردین، از اشتراک شما دائم تشکر. خب جناب حافظی صاحب، تحولات اخیری که در افغانستان به تعقیب تسلط طالبان در افغانستان به وجود آمده، روی اقتصاد افغانستان به صورت کل تا کدام اندازه تأثیرات مثبت یا منفی داشته است؟
طوری که آگاهی دارین، اقتصاد افغانستان اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی بود و اقتصاد واقعی متعارف خودکفایی ملی ما متاسفانه نداشتیم. با آمدن طالبا کمک‌های جامعه بین المللی قطع شد و دولت جدید کس برسپید نشناخت و به این ترتیب همون اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی فرو ریخت و از هم پاشید. میلیون ها نفر جای کار خود از دست دادن و کم از کم 1,400,000 نفر که به دولت افغانستان کار میکردن، شهدا و معلولین، خانواده متقاعدین و 648,000 مامور ملکی و حدود 352,000 کارمندان نظامی، ساحات نظامی، جمعا 1,400,000 میشدن که اینا هر کدامشون ناناور یک خانواده 8 تا 10 نفری بودن. به این ترتیب در حدود 14 میلیون نفر قدرت خرید خود از دست دادن و این یک فاجعه است. و پیش از آن ما شما میزان بیکاری بسیار زیاد داشتیم و به قول رئیس جمهور سابق که خودش اعتراف کرد که به فقر $2 90% مردم افغانستان زیر خط فقر هستن. دیگه شما از این حالت فکر کنید که وقتی که دو وقت با اقتصاد مصنوعی پر رونق ما 90% زیر فقر بود، با قطع کمک‌های خارجی این بحران چقدر تشدید یافته. یعنی وضعیت ما یک وضعیت نابسامان، یک وضعیت فاجعه بار و به اندازه است که مردم اطفال خودم میفروشن. 1,000,000 به اساس احصائیه سازمان صحی جهان 1,000,000 کودک به فقر غذایی به سوی تغذیه دچار هستند. با حدود 22.8 میلیون نفر نان کافی برای خوردن ندارند. و این بیجور شده هایی که از ولایات مختلف در سر جنگ آمدن و در شهرهای بزرگ مانند کابل و مزار و قندار و هرات و یا پناهنده شدن، اونا سرپناه هم ندارند. در زمستان یخ برای تسخین و برای گرم کردن خانه‌های خود چوب ندارند و برای تعمیر خانه‌های خود برق ندارند. ای ابعاد فاجعه را اگر ما شما مد نظر بگیریم، افغانستان در حالت بسیار بد و تاسف‌بار قرار دارد.
بله جناب حافظ صاحب، شما در مجموع اگر ما شما وضعیت افغانستان را ببینیم، یک کشور بسیار فقیر و نادار از گذشته هم محسوب می شد. امی وضعیت کشوری که اقتصاد مصنوعی داشته باشه یا حتی گفته میشه که اقتصاد پویا نداشته باشه مثل افغانستان، آیا شما از اینطور کشوری که به این حالت باشه میتونین یک ثبات سیاسی را متوقع شوین یا یک منحیث یک کشور مستقل و دارای توامیت ارضی و تمام خصوصیاتی که یک دولت میداشته باشه از اون انتظار داشته باشین؟
میگه بی بزاعتان بی دل ناگزیر آفاتند، رنج خار و خست بردن از برهنپایی هاست. مردم ما برهنپا هستند و هر وقت گام میوردارند به سوی ترقی پاشند به سنگ میخورند و این دلیل بیچارگی مزمن ماست. و طور که شما فرمودین بدون خودکفایی اقتصادی استقلال سیاسی معنا ندارد. وقتش دستش به ما برگدایی به کل دنیا دراز است و هر کس که نام میده فرمان میده و شرایط خود بکن، مگر لازم شما استقلال سیاسی هم برخوردار نیستین. به این خاطر همیشه در زمان حاکمیت های قبلی هم فریاد ما همی بود که افغانستان مستعد و مستحق یک اقتصاد پویا، یک اقتصاد متکی به منابع داخلی و یک اقتصاد پر رونق در منطقه است. ما بزرگترین معدن سنگ آهن داریم در افغانستان، بزرگترین معدن مس داریم در افغانستان که بعد از چینی کلانترین معدن دنیا است.
بله، یعنی به این صورت دیگه، به این صورت افسر، بله به این صورت دیگه ما در اصل افغانستان فقیر گفته نمیتونیم، بلکه این زاده اینمی بی‌کفایتی ها و عدم منیجمنت و عدم دوراندیشی در افغانستان بوده از گذشته ها تا حال. بله،
حالا به چیزا که شما فرمودین فساد گسترده،
بله،
خیشتن خواهی، تن پروری و سوء استفاده از قدرت،
بله،
یا کلش دلیل عقب ماندگی ما هست بود. افغانستان با میلیون ها کادر تعلیم یافته و مستعد داره، ولی اینا را از دستگاه راندن و رضیا اجازه حضور و مشارکت در ساختن وطن را ندادن. همین که حال وقتی که دروازه را واس کردن خارج و جایم بند بود، ببینید که به صدها هزار افغان جوانان ما آمدن و حتی در راه رسیدن به کشورهای بیرونی جان خود را دست دادن.
بله، صحنه بسیار بسیار زننده بوده. بله بله،
برای کشتی که غرق میشه شد و چند تا افغان همیشه نامش هست و این صاحب قابل تاسف و بسیار دردناک است. اما به نظر ما به حساب یک کسی که امی سالهای دراز به سکتور خصوصی افغانستان بودیم و سکتور خصوصی به ما اعتماد کرده و به ما رای دادن 62,000 روز به اتاق تجارت و بارها اینا بر ما رای دادن و اعتماد کردن، ما به نمایندگی از یا از یک موضع قوی با حکومت ها در شورای عالی اقتصادی، در کمیته اقتصادی شورای وزیران این مسائل مطرح کردیم که شما به تاریخ قریب اقتصاد افغانستان رو بخوانین، افغانستان از سال 1953 کسر بیلانس تجارت نداشت.
بله،
یعنی ما تفاضل داشتیم. بعد از 53 هم از لحاظ ساخته ها ما یکی از رونق‌ترین کشورهای منطقه بودیم. بنده های برق که پیش دیگه ساخته شد، جاده های خال ساخته شد، تا به امروز هم در دوران 20 سال گذشته ما قادر به این نشدیم با سرازیر شدن میلیاردها دلار که در پالوی تونل سالنگ که شمال و جنوب افغانستان به هم وصل میکنن و اوچ سال 42 یعنی 58 سال پیش او افتتاح شده بود.
از حتی از حفظ و مراقبتش عاجز بودن دیگه، شما مانده از حفظ و مراقبت همین چیز موجود.
بله، وقت او دیزاین شده بود برای مثلا تردد 300 اراده موتر در شب و روز.
بله،
و ما ایسایه را که در اتاق جمعوی کردن یک از کارهای ما گرفتن ایسایه بود سکتور خصوصی.
بله بله، جناب آفیسر صدا می میشنوین؟ بله
بله میشنم صدا.
خب خیلی ببخشین. خب درست. بله، شما ادامه بفرمایید. ادامه بدید.
گفتم که ما بله. دود وقت
بله بله.
کل موترهای سبسید افغانستان 21,000 بله. آرده بود در بله. کل افغانستان. در اون وقت ما همی جاده را داشتیم، سرک خندار هرات داشتیم، سرک کابل خندار بله. داشتیم، سرک بله. کابل جلاباد داشتیم و همی شارهای سالنگ داشتیم، ولی با وقت 1,000,000 موتر پیدا شدن 50 مرتبه بیشتر، باز هم ما یک سرک بدیل یا یک سرک متمم در پالی از اون کسایی که دعوا میکردن که ما افغانستان رو به مرکز آسیای جنوبی و مرکزی تبدیل میکنیم و ما خط ترانزیت احیا میکنیم، ما برشان همیشه میگم شما خواهد داخل یک سرک جور کنیم که همین ترانزیت کالا از جنوب آسیا به آسیا مرکزی و برعکس آسیا مرکزی به جنوب بیا، همین تردد داخلی ما همین سرک ها گنجایش نداره.
بله حافظی صاحب، بله دمی جریان چیز ببخشین، دمی جریان امی 20 ساله که اگر دیده شوا در قسمت زیربناهای افغانستان بسیار کار ناچیز بوده و اگر چیزی هم شده از طریق سکتور خصوصی و مردم صورت گرفته، حکومت ها اینطور چیزی که یعنی قابل لمس و قابل دید باشه در قسمت زیربناهای اساسی افغانستان فکر میکنم زیاد کار نشده. نظر شما چیست؟
یک اندازه کار شده مثلا از گاه و غدود به اصطلاح.
بله.
همین پولی را که دام میکنن که آمده امریکا خود میگه بسیار پول روان کردین و روانم کده، ولی که یک بقمارش پس از طریق خود قراردادی های امریکایی پس به امریکا آمده.
بله.
اما بعضی کشورها پولایشان مستقیم به افغانستان آمده، مثلا کمک های جاپان، کمک های هند.
بله.
یک مقدار کمک های اتحادی اروپا زایتش کم بوده و امور ساخته شده یک چیزای در افغانستان، اما این کمک سرشار میلیاردی امریکا که در مقشار 146 میلیارد میگن که ما به افغانستان و بخش بازسازی افغانستان کمک کردیم و بر دولتداری افغانستان کمک کردیم، این پول در افغانستان اگر واقعا ده چیزش مصرف میشد افغانستان به یک از پیشرفت‌ترین کشورهای منطقه تبدیل میشد. ما برتان یک مثال میتونم، اینا میخواستن بر قندار برق بتن.
بله.
و او برق ما گفتم بسیار خوب است، گفت نظر شما چیست؟ ما گفتم نظر ما ایست که توربینای بند کجکی دلار را زیاد کنیم و او تکنولوژی بسیار کنه است، تکنولوژی جدید زمین است که همو زایت برق اقل میرسانه و تولید برق تقریبا 4 برابر زیاد میکنه. یعنی می کل همین مثلا جنوب افغانستان برق میده. اینا باز یه وضعی از او به خاطر که دوست استفاده کم بود، اینا جنریترهای کونی زمان جنگ ایران عراق خریدن. $105 میلیون سالانه او دیزل و مواد سوخ کار داشت، در حالی که با اون $105 میلیون شما میتونستین توربین بخرید و برای همیشه اما آب میامد و برقابی کم از کم 30 سال گرانتی داره.
بله.
شما رو برق میداد.
درست.
اینا لامو جنریتور هم تو در هوا مانده و ما پیسی تیلش نداریم و نباید تیل مصرف کنیم، برای که بسیار غیر اقتصادی است. یک کیلووات برق 48 افغانی تمام میشه.
خب جناب حافظ صاحب، حال خوب وضعیت افغانستان به این شکل است و طالبان من حیث یک واقعیت روی کار هستند. خب آیا شما در وجود طالبا و حکومتشان توانایی را میبینین که اونا در قسمت اقتصاد افغانستان و احیای مجدد اقتصاد افغانستان، احیای مجدد پروژه هایی که نیمکاره است، یا کدام اقدامی کرده بتانن؟
طالبان یا هر حکومت دیگه که باشه به تنهایی فقط یا میزبان امکانات ملی هستن، اینا خودشان وظایف ملت را تعریف کردن نمیتونن. اینا اگر سیاست های معقول درست داشته باشند که مورد پسند جامعه ملی و جامعه بین المللی ما باشه، میتونن حداقل فعلا یک امنیت نسبی وجود داره. مثلا در گذشته شما از یک ولایت به ولایت دیگه بارامی رفتن نمیتونستین.
بله.
یا در آب باج میگرفتن. حالا حداقل هر دلیلی که هست یک امنیت نسبی هست و از شمال افغانستان تا جنوب و از شرق تا غرب مردم رفت آمد کردن میتونن. این غنیمت هست.
بله.
اما روش دولتداری از اینا باید متمدنانه و مدرن باشه، باید حقوق زنها رو در نظر بگیرن. 50% نفوس افغانستان و نیروی کار افغانستان زناست. بدون زن در هیچ کشور رشد اقتصادی تحقق پیدا نمی کنن. و در پالی از او اینا باید خودشان نه بلکه فرصت بتن به کسانی که با وطن خود کار میخواین بکنن، درس خواندن، تجربه دارن، دانش دارن، طاقت دارن، اخلاص دارن، دفعات غوشته نبودن، دوز نبودن، یاره یا باید بسار با محترمانه میزبانی کنن و اینا باید فکر جمعی خود بر نجات افغانستان به کار بگیرن و دیگه این که با سکتور خصوصی باید برخورد درست و مدبرانه بکنن. به طور مثال اینا بانکارا گفتن که پیسی خود یک نفر در بانک داره و گرفتن نمیتونه. این خودش فاجعه است. این خود کل مردم فرار میته. هیچ کس دیگه حاضر نمیشه که پیسی خود در بانک بونه. شما یک تاجر 9 میلیون دلار به حساب خود داشت، میخواد تیل بخره. او را گفتن که شما ماهی 25000 دلار حساب خود برداشت کرده میتن.
بله.
و اگه این 25000 ماهی برداشت کنه، در 12 ماه 3 لک میشه. باید اون 9 میلیون خود را 30 سال بگیره.
بله.
و دیگه که قرارداد که او کرده بود با پول نپرداخت، او خود منتظر بود در ترکمنستان کس نمیشینه که این چه وقت 25000 جمع میشه حساب. مثلا
بله.
و خریداری های کلان با پول کم امکان نداره، مثل که با قاشق بیل زده نمیشه. برای بیل زدن بیل به کار است.
بله.
و از این نقطه نظر های سیاست هایشان تا بال از لحاظ اقتصادی حداقل از دید من سیاست های معقول نیست. وی سوی فراد سرمایه میشه، فراد تزیقات میشه. حال او رو سرای 16 بسته کرده بودن. سرای 16 در نبود بانک ها میتونین چقدر این نقش مهم داره. اول خامی افغانای خارج از کشور خدا خیر بده، اینا در حدود 1.7 میلیارد دلار به خانواده خود کمک میکنن.
بله.
و دیگه برای خریداری یک جایداد یا ترمیم خانه پدری خود پول روان میکنن.
بله.
این یک نقطه پنهان است که دو برابر صادرات ما همین پیسه است که پول سخت در افغانستان نه، ای از نظرها پنهان از مردم ایران میاد که پیسه از کجا میشه. این همین پیسه را اینا با این بستکدن سرای شاهزاده مردم از بسترسی با اون پول محروم ساختن.
دلی.
من طرفدار یک سیاست باز اقتصادی هستم که در اون نظارت در شفافیت وجود داشته باشه. سیستم سازی باید صورت بگیره. هر دولتی که باشه مهم نیست کدام دولت است، مهم نیست که چی کارا را انجام میده.
بله.
مبین که کی میگوید، ببین که چی میگوید. ما طرفدار ازی هستیم که اینا هر دولتی که در افغانستان میاید باید یک دستور اقتصادی داشته باشه، باید خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولتش معلوم باشه، باید اولویت های اقتصادی ملیش معلوم باشه. و ما در تجربه تاریخی خودی را داریم در دوران های درخشانه که افغانستان بزرگترین تولید کننده نساجی در منطقه بود.
بله.
یعنی تولیدات ما در سالهای تا سالهای 70 زیادتر از ایران در تکستیل بود. ما هم پختر خود ما تولید میکردیم.
بله.
هم او را می بافتیم. یکی از او را 35 کیلومتر ما به جاپان، به چیز، به فرانسه و آلمان صادر میکنیم، تکه کتان یا نخی.
بله.
حال ما شما همه چیز از خارج وارد میکنیم. یعنی دیگه ترقی های عالم رو به بالاست، ما از بالا به پایین میترقیم.
بله. خب جناب افسر، حال فعلا برازی که اقتصاد افغانستان حداقل از این وضعیت برای و به طرف شگوفانی پیش بره و از طرف دیگه یک کشوری که به نام کشور فقیر یاد میشه، آیا واقعا این کشور فقیر است و یا امکانات بسیار وسیع داره و این به این منیجمنت کار داره و این به اشخاص چیز فهم و دانشمند ضرورت داره؟ آیا واقعا کشور فقیر است به نظر شما؟
مؤلف های رشد به همه کس معلوم است. ما منابع طبیعی کافی داریم، منابع انسانی کافی داریم، ما با استعدادترین نیروی کار داریم. شما ببینید که دخترای روباتیک یا رباتساز افغانستان مجبور مهاجرت شدن، چندین مدال طلا حوال گرفتن. جوانای افغانستان در دانشگاه ها و در آموزشگاه ها بسیار تعداد زیادی هستند. در سراسر دنیا در 51 کشور ما معلومات داریم که یا مقام اول گرفتن. به این ترتیب ما فقیر نیستیم. ما معدن سرشار داریم، ما 1440 معدن تثبیت شده داریم که در مابین از اون لیتیم از اون ذخایرش به تنهایی خود به اندازه کل ذخایر نفت و گاز عربستان سعودی.
بله.
ما فقیر نیستیم، ما ثروتمند هستیم، ولی مدیریت نداریم. صداقت و اخلاص متاسفانه نبوده، از اون منابع استفاده بهینه صورت نگرفته و فقط استفاده شخصی تا بال صورت گرفته. باید ما این دفعه متوجه باشیم.
بله.
ما یک ملت فقیری هستیم که با شکم گرسنه بالای گنج خوابید.
خب جناب افسر، حال وقت پروگرام رو به خلاصی است. اگر در مورد تجاویز مشخصی که در قسمت فراهمی کار برای جوانا، فراهمی مواد غذایی برای افغانستان، رشد سرمایه گذاری در افغانستان و رشد سکتور خصوصی در افغانستان، در مجموع شما اگر تجاویز خود یک به یک بگوین که حداقل ای یک راه کرد برای زمامدارای افغانستان باشه و اونا هم حداقل با پیروی از این تجاویزی که شما میگین قدمای برای پیشرفت اقتصاد افغانستان بردارن.
عرایز ما به صورت مختصر همیست که اول ما به یک بستر سیاسی مناسب که رشد اقتصادی تامین شده بستانه ضرورت داریم، یک بستر که در او مراودات بین المللی مجاز باشه، یک دولت مشروع و دولت قوی و مقتدر ملی باید وجود داشته باشه که از حمایت مردم برخوردار باشه و همچنان از حمایت بین المللی برخوردار باشه، چون امروز دنیا یک دیکده کوچک است و هیچ کشوری در انزوا و در تنهایی خودش نمیتونه که به رشد اقتصادی برسه. ما نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ داریم، ما نیاز به فناوری و تکنولوژی داریم، حتی برای استخراج معدن خود ما ضرورت به فابریکات ذوب و آهن داریم، برای متخصصین داریم که در رشته باید تربیت شوند، برای رفاینری تیل خود ضرورت داریم، برای لیتیم خود که او را پروسس باید بکنیم و به دنیا صادر کنیم ما با یک پروسس ابتدایی ضرورت داریم. تمام از این نیازمند یک مناسبات حسنه محترمانه بین ما و بین دنیاست
و مراودات ما. بله،
اگه این مراوده وجود نداشته باشه، یعنی ای که ما یک بستر سیاسی، یک آدرس سیاسی مشروع و مقتدر باید داشته باشیم. بدون از او رشد اقتصاد در نبود از این شرایط امکان نداره، چون شما وقتی که پول از یک کشور به کشور دیگه انتقال داده نتونیم و یک شما در حالت تحریم باشیم، سرمایه‌گذاری صورت گرفته نمیتونه، هیچ سرمایه‌دار بزرگ دنیا که تابع مقررات جهانی اقتصاد است
و خصوصا در شرایط فعلی، بله در شرایط فعلی خوب کلی ضرورت است. بله
بله، به ترتیب من خواهم نجستم که اول یک که بستر سیاسی مناسب باید برش اقتصادی به وجود بیایه و مشروعیت جهانی تامین شود. بعد از این باید ما دکترین اقتصادی رشد داشته باشیم که راه های رشد ما چی است، از کدام طریق ما میتونیم به رشد ثابت و دوامدار برسیم.
دمی قسمت دا جناب افسر، آیا کدام کشوری را ما الگو قرار داده میتونیم که با پیروی از پیشرفت هایی که دو کشور صورت گرفته و او بر ما یک الگو شد؟
ما مخالف از دیگه پستم با عرض احترام به خدمت شما، به خاطر از اینکه ما یک کتاب دارم به نام مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان.
درست.
دو کتاب گفته شده که هر کشور مانند هر انسان یک کائنات کوچک است.
بله.
ویژگی‌های خود نظر بچه بله. فرق میکنه، آبیش فرق میکنه، بله. امکاناتش فرق میکنه، مؤلفه‌های رشدش فرق میکنه. اما در اون کتاب ما میره پیدا کردیم که افغانستان به رقم خودش میتونه رشد کنه و بسیار خوبتر و سریعتر از جمع بسن در مقایسه با کشورهای همسایه. به طور مثال نظر به پاکستان، ما منابع طبیعی زیادتر داریم.
بله.
البته نیروی جوانی از وا تعلیم یافته تر است و تجربه سابق از زمان حضور انگلیس ها اونا با تکنولوژی آشنا هستن.
زیربنایش هم بیشتر است. بله.
با سرعت میتونیم این کار بکنیم. نه، زیربنایش هم اونقدر پیشرفته نیست. یعنی زیربنایش هم در بعضی موارد امی با سرعت زیاد که ما کار شروع کردیم.
بله.
در بعضی موارد بازو که پیشی گرفتیم.
درست.
اما به هر صورت یک کشور سنتی است که قدیمی است و بله. تقریبا حداقل 50 سال میشه که با صنایع سر کار داره.
درست.
ولی ما میتونیم این کار بکنیم. ما یک تجربه دیگه که ما داریم نیست که ما یک مدت رئیس اتاق ایکو بودم. ما میدونم کشور ایکو که ترکیه.
بله، به خاطر داریم. بله.
راه های رشد از او را ما مطالعه کردم، دیدم، با رؤسای از یا مذاکرات طولانی داشتم چون رئیسشان بودم در یک مدت تقریبا 3 سال و راه هایی را که اونا رستن از هر کدامی از او، از هر چمن سمنی آدم میتونه انتخاب بکنه. در مثلا در توریسم از ترکیه آدم میتونه الگو برداری کنه و همچنان در سرمایه گذاری، چون ترکای مقیم اروپا غیر از اینکه پیشی خود بردن در ترکیه و تکنولوژی را بردن، دانش خود بردن، ترکیه را از فقیر به کشور قدر اقتصادی که عضو جی 20 ساله، یعنی تقلید پالیسی ملی ترکیه تقریبا به تریلیون دلار نزدیک شده.
درست.
در حالی که اینا 25 سال پیشتر 100 میلیون دلار میلیارد دلار چی نداشتن، تولید نداشتن.
بله.
عالم افغانا در 51 کشور دنیا مجتمعی های اقتصادی سنتی دارن. یارم ما در این روزا میخواییم با بعض دوستای خود که اتاق جهانی تجارت افغانای مقیم خارج بسازیم. در بعض جا داریم، مثلا در افغان دوبای بیزنس کنسل داریم، مثلا افغان درمن داریم، مثلا افغان ایندیا داریم و افغان ایران داریم. یار داریم میخوایم که چیز جهانی رو بسازیم. افغان امریکن داریم، چمبر آف کامرس.
بله.
یار کل شد زیر یک شطر بیاریم که حداقل همی متشبسین ما بدانن که کی در کجاست.
درست.
و اینا حدود 150 میلیارد دلار نقدینه دارن. افغان ها هیچ بسقدر صورتمند نبودن. درست. اگر همی پولا درست کانالیزه شود، یک بستر سیاسی خوب وجود ده، با پول خود افغانا، با دانش و آگاهی خود افغانا، ما شما میتونیم که افغانستان به کشور متمدن و مترقی تبدیل کنیم. و چون نیروی کار فراوان داریم، مثلا نیروی کار ارزان است اونجا، ما میتونیم رقابت بکنیم.
درست. خب یک چیزی دیگه که امی مسئله شورای اقتصادی آیا در افغانستان فعلا فعال است؟ دارن که اونا از طریق زی شورای عالی اقتصادی موارد رشد اقتصاد افغانستان بررسی و اجراءات لازم از طریق صورت بگیره جناب آفیسه؟
متاسفانه شورای عالی اقتصادی یک افزار بود در دست حکومت ها که هرچی میخواستن امور یا اعمال میکدن و اشخاص افراد اونجا میخواستن که اینا از داخل سواد اقتصادی و سیاسی برخوردار نبودن. این خو یک دانشی دایره معرفی کار داره که مردم به اونجا نظر بده و با طرح اقتصادی کردن مانند مثلا سامل ویلسن و یک نفر به کار است، یا مثلا مانند ماتیر محمد و یک نفر به کار است، یا پروفسور لودیکت هارت که آلمان ساخت.
بله.
این رقم مردم ها به کار هستند که بیاین در اونجا در شورای عالی اقتصادی نظر بدن. نمیشه بلیگویی و برای آوردن گپای روزمره و او را اکتشیف گرفتن و خوش بودن و خود نمیشه. ما خود اتاق موضوع شورای عالی اقتصادی بوده، در اونجا نظریات اتاق فقط در موارد دیگه که در کجا گمرک مثلا 26 ساعت است 12 ساعت شده نور تصیب میکنن، یا ایست که مثلا در فلان جای یک بازار شست و به نفس است اما بسته شده. به این مسائل نظر باید او نظر اون شورای عالی اقتصادی به اون معنای نامش کلانه است نیست، اصولا باید باشه، باید بزرگترین مغزای متفکر اقتصادی ما در اون جزئیات داشته باشن. اونجا نماینده نهاداست، نماینده مثلا فلانی انجمن از فلانی اتاق از فلانی، مثلا اتاق زنان نماینده داره در اونجا، اتاق پیشاورها در اونجا نماینده داره، اتاق تجارت سرمایه‌گذاری نماینده داره. اینا میرن نبو روز او آجندای کارشان هم نیست که مشکلات تانه بیارین ما حل.
درست.
اما گپای یعنی که روزمرگی میکنن، گپای استراتژیک و گپای راهگشا و گپای
طول مدت
و گپای اوجا نه بحث میشه و نه او را باید کسی او را مدیریت کنه. مگر هنمایی کی توانه که خود را را ندانی.
درست.
کم رئیس شورای عالی خودش یک طرح و اندیشه نداشته باشه و بر اوضاع مسلط نباشه، او خود نمیتونه که مسبب ایجاد یک دکتورین
اقتصادی نجات بخشه. بله آفیس سوال وقت فقط یک دو دقیقه مانده. من فقط یک موضوع آخری را از شما میپرسیدم که حالا که شما در بیرون از کشور تشریف دارین و اینقدر مغزای افغانستان هم در بیرون هم زیاد است، آیا نمیشه که برای زی که یک نوع برای حکومت افغانستان یک سلسله رهنمودهای از طریق کنفرانس ها یا از طریق سیمینار ها یا از طریق دیگه تدویر شود و البته با ابتکار اقتصاددان های افغانستان و با البته با هماهنگی با طالبا این کار امکان داره که در مقطع زمانی فعلی صورت بگیره تا این مسائل مورد بررسی قرار بده؟
از لحاظ نظری که یک طرح نجات اقتصاد افغانستان ریخته شود
بله.
همیشه ممکنه.
بله.
و ما اینجا مثلا از جمله کسایی نیستم که از وطن آمده باشم. من مریض بودم، شما خبر دارید.
بله بله بله.
که من بیمار بودم و به خاطر ادامه تداوی خود آمدم اینجا، باز راه بند شد.
بله.
یعنی مثلا تحت رایت وطن خود اعلان نمی کردم و دیگه که ما
وی بسیار خبر خوش است. بله برای همه هم خبر خوش است. بله که شما
آدم داشته اثرات فکتور خصوصی هستیم. اونجا اتاق 62 هزار روز داره.
بله.
بر ما رای دادن، ما مکلف هستیم که در خدمتشون باشیم.
بسیار خوب.
ولی ما متاسف هستم اونها هم همکارای ما اونجا هستن کار میکنن و اعضای هیئت مدیری اتاق ما جلسات خود داریم، گپ میزنیم، مشوره خود چیزایی را که قابل شنیدن است ما برشان عرض میکنیم، میگم ما آنلاین با هم جلسات هیئت مدیره دایر میکنیم.
درست.
هم در اتاق وزارت و سرمایه‌گذاری هم اتاق بیندلی در اردیش ما عضویت داریم و عضویت هیئت رهبری شه و همچنان در اتاق نیکو جلساتش دایر میشه، جلسات هیئت رهبریش ما در اونجا نظر میدیم.
درست. بله. خب فکر میکنم آخری گپی خواد بود که فکر میکنم طالبا هم به این فکر افتادن که تمویل یک حکومت و حکومت داری به اقتصاد نیرومند و شگوفان ضرورت داره. با امید از اینکه همینطور روزی باشه که سر اقتصاد افغانستان به طور جدی کار صورت بگیره و رفاه افغانستان یقینی شه. تشکر جناب حافظ صاحب از اشتراک شما در برنامه و از همچنان از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودن. برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. شبتان خوش.